اما در مورد روسیه باید رضایت آمریکا را دریافت کند. کارشناسان نظامی افغان میگویند که برای کنترل اوضاع نابسامان افغانستان تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان حتمی است و حکومت باید برای پایان ناامنی ها از در مذاکره و صلح با طالبان مسلح پیش بیاید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:40 شام به وقت کابل شد. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر میگوید سالانه ده ها حتی صدها زن و دختر افغان به بهانه معاینات طبی مورد تخطی های جدی تحقیرآمیز و گاه گاه درد آور جنسی قرار میگیرند. معاینه بکارت نه تنها دشوار است، بلکه تخطی و آزار جنسی به حساب می آید که اغلبا از آن باعث ثبوت در مقابل دختران در محاکم در رابطه به اتهامات زنا استفاده می شود. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان افغانستان میگوید از حکومت این کشور خواستند تا برای جلوگیری از چنین اقدامات تلاش های جدی را باید به خرج دهد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیراً با 53 زن و دختر افغان که جوانترین آن 13 ساله بود مصاحبه هایی را انجام داد که 48 تن از این خانم ها برای معاینات بکارت فرستاده شده بودند و این معاینات از سوی دکتران شفاخانه های حکومتی صورت گرفته بود. 20 تن از این زنان و دختران بیشتر از یک بار معاینه شده بودند و یکی از این خانم ها در مصاحبه‌ای که در دسامبر سال گذشته صورت گرفت گفته است زمانی که معاینه می شد در اتاق 6 نفر حضور داشتند. نتایج تحقیقات معاینه دکتر بعداً در مقابل زن یا دختری که متهم به زناست در محکمه به حیث ثبوت استفاده می شود. در نتایج این معاینات درج می شود که آیا این دختر باکره است یا اینکه مشغول فعالیت های جنسی بوده است. Human Rights Watch می نویسد معاینات بکارت اغلباً نادرستند، زیرا مردم فکر می کنند که پرده بکارت یک دختر با قرابت جنسی با یک مرد از بین می رود، ولی این مسئله واقعیت ندارد. شماری از دختران بدون پرده بکارت تولد می شوند و این بخش وجود دختران گاه گاه خود از بین می رود و این پرده حتی می تواند با وجود قرابت جنسی یک دختر با یک مرد از بین نرود. سریا صبرنگ مسئول بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان در همین مورد می گوید
اینا همه منشایشان اونمو فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان است و فکر می کنند که اونمو پرده بکارت معیار پاکی یک دختر هست، در صورتی که این پرده از نظر چون من خودم دکتر نسایی ولادی هستم این اشکال مختلف داره که این بعضی دخترها هستن که اصلا این پرده بکارت ندارن و بعضی ها به حد این زخیم هست که تا طفل اول این اصلا هیچ آسیب نمیبینه. بنابراین تشخیص ماندن از این که آیا مقاربت جنسی صورت گرفته یا نه این فوق العاده مشکل است. بنابراین بیشتر خانمای بیگناه، دخترای بیگناه حتی کشته میشن.
معاینات بکارت آنقدر غیر قابل اعتبارند که سازمان صحی جهان هم گفته است موثقیت این نوع معاینات از نظر علمی قابل اعتبار نیست و دکتران نباید چنین معاینات را انجام دهند. Human Rights Watch می نویسد ادامه معاینه بکارت از سوی دکتران شفاخانه های حکومتی در افغانستان بخشی از تخطی های وسیع از بدرفتاری با زنان و دختران است که اغلبا در قضیه های صورت می گیرد که در آن دخترانی که به سبب ازدواج های اجباری و خشونت های خانوادگی از خانه فرار می کنند معاینه می شوند. Human Rights Watch می گوید حکومت افغانستان باید دستگیری این دخترها را متوقف نموده و اصلاحات را در قوانین وارد کند که چنین دستگیری ها را اجازه می دهد. دکتر سریا صبرنگ می گوید از حکومت افغانستان خواستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از چنین تخطی ها اتخاذ کند.
ما از دولت تقاضا کردیم که در این قسمت تجدید نظر باید بکنن و به هیچ عنوان به شکل اجبار یک خانم به این معاینه یا بکارد یا معاینه نسایی اون مجبور نسازن و دیگه در زم اینمی پروسیجر عدی و قضای ما باید در این قسمت یعنی تغییرات باید ایجاد بشه و در زم ما چون در بخش طب اصلی هم ما متخصصین کافی نداریم 90% مردا هستن، خانم ها نیستن واقعی هم یک مزل است برای زن مسلمان افغانستانی ما.
این بیانات در حال ابراز شده است که با وجود تلاش‌های 14 سال گذشته برای بهبود حقوق بشر در افغانستان، زنان و دختران افغان هنوز هم با چالش‌های جدی حقوق بشری در سطوح مختلف مواجه‌اند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بار دیگر از کشورهای اروپایی می خواهد تا به حقوق بشری پناهجویان افغان احترام گذاشته و با آنان برخورد تبعیض آمیز نکنند. از سوی دیگر مسئولان این وزارت تاکید می کنند که برای حل مشکلات پناهجویان افغان یک کمیته تکنیکی را ایجاد کردند. جاوید حسنزاده با حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد اقدام این وزارت در زمینه رسیدگی به مشکلات تازه پناهجویان افغان در برخی از کشورهای اروپایی سوال کرده است.
واقعا پناهجوی افغانی که به یونان رفتن و به دیگر کشورهای اروپایی در بسیار شرایط سخت زندگی میکنن، مشکلات دارن. تن یک تعداد کشورهای اروپایی در این اواخر مرزهای خود بر روی خود بسته کرده. هر نوع محدودیت مرزی از کشورهای اروپایی بر روی مهاجرین افغان نقض کنوانسیون 1951 ژنو است و نقض حقوق بشری پناهجویان است. خواست ما از کشورهای اروپایی است که با پناهجویان افغان تبعیضانه برخورد نکنه و تمام مسائل حقوق بشری اینا را در نظر بگیره.
قبلا گفته شده بود که از بلغاریا هیئت فرستاده میشه تا مشکل از این مهاجرین اونان از نزدیک بررسی بکنه. در این مورد پیشرفت‌ها چی است؟ آیا این هیئت به یونان رفت یا خیر؟
متاسفانه افغانستان در یونان سفارت نداره و در این آخر تلاش ها جریان داره تا سفارت و یا هم سیاسی نمایندگی سیاسی در یونان ایجاد کنه تا با مشکلات پناهجویان افغان در آن کشور رسیدگی شود. سفارت افغانستان در بلغاریا به شکل غیر مقیم در یونان کار میکنه و چند قبل یکی دو نفر به یونان از این سفارت فرستاده شده بود تا به خاطر ایجاد سفارت یا نمایندگی سیاسی و مشکلات پناهجویان افغان با مقامات یونانی صحبت کنند.
یکی از امیدهای مهاجرین افغان که در مقدونیا و در یونان و در مرز با کشورهای اروپایی قرار دارن نمی فیلن دچار مشکل هستن، حکومت افغانستان از چشم امید به حکومت دارن که حکومت افغانستان برای حل مشکلات از اینا اقداماتی را انجام بده. چی اقدامات دیگه را روی دست دارین؟
حکومت افغانستان تلاش کرده تا از حقوق اتباعی بیرون از کشور دفاع کنه. جلسات متعدد ما در کابل و همچنان در بیرون از کشور با مقامات اتحادیه اروپا با سفیرای کشورهای اتحادیه اروپا داشتیم و یک کمیته تکنیکی به رهبری وزارت امور مهاجرین ایجاد شده که وزارت خارجه، وزارت داخله و وزارت کار امور اجتماعی عضویت این کمیته را داره. این کمیته در مجموع کار میکنه تا یک زمینه مذاکرات رسمی میان افغانستان و اتحادیه اروپا را به سطح وزرا مهیا بسازه و با یک تفاهم واضح با افغانستان با کشورهای اتحادیه اروپا برسه.
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جهان علی عزتیار از ولایت دایکندی نوشته است که سهم کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته است حمله های انتحاری نشان دهنده این است که مخالفان مسلح خواهان صلح نیستند. و عبدالوکیل نیکمل از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نوشته است که طالبان مسلح باید به پروسه صلح بپیوندند، زیرا از جنگ و درگیری چیز ساخته نمی شود. ساعت 5:50 شام به وقت کابل شد. مطالب خبری ما را در این ساعت خبری ما ادامه می دهیم. وزارت معارف افغانستان می گوید که شماره مکاتب مسدود شده در سال جاری شمسی در این کشور از 400 مکتب به بیش از 700 مکتب افزایش یافته است. مسئولان این وزارت دلیل مسدود شدن این مکاتب را ازدیاد ناامنی ها می خوانند. بیشتر در این گزارش از ویدا برکی بشنوید.
در حالی که افغانها از سالها به این طرف بهای گزاف و جبران ناپذیر جنگ در این کشور را با تمام وجودشان می پردازند، وزارت معارف افغانستان می گوید که به دلیل گسترش ناامنی ها شماره مکاتب مسدود در کشور نیز افزایش یافته است. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس بررسی های آنان شماره مکاتب مسدود در سال 1394 خورشیدی در نقاط مختلف کشور از 400 به بیش از 700 مکتب افزایش یافته است. آقای مهرداد میگوید هرگاه شدت درگیری های مسلحانه در سال 1395 افزایش یابد، ممکن تاثیرات منفی بالای روند آموزش داشته باشد و ارقام مکاتب مسدود به مراتب بلند برود.
متاسفانه در پایان سال 94 شمار مکاتب بسته بالا رفت، بین 400 تا 500 مکتب بسته داشتیم و اینا در پایان سال شماری مکاتب تا 700 مکتب بالا رفت در کل افغانستان. اگر وضعیت خوبتر شود طبیعی که مکاتب باز میشن، ولی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه طبیعی که این نگرانی وجود داره که مکاتب بسته شمارش بالا بره.
بر اساس معلومات سخنگوی وزارت معارف، شمار زیاد از این مکاتب مسدود در ولایت های ناامن کشور از جمله هلمند، قندهار، غزنی، ننگرهار، کندوز و برخی دیگر از ولایت ها است. پیش از این وزارت معارف افغانستان گفته بود که به دلیل ادامه جنگ و تهدید طالبان مسلح در نقاط مختلف کشور نزدیک به 500 مکتب مسدودند. این در حال است که انجمن موسوم به قلملار ارقام ارائه شده جدید از مکاتب مسدود در کشور را نادرست خوانده، میگوید که هم اکنون حدود 1300 مکتب در سراسر کشور مسدود است. عطاالله بیسا رئیس این انجمن روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان اخیراً سروی‌های را در خصوص چگونگی مسدود شدن مکاتب در کشور انجام دادند. آقای بیسا میگوید که یافته‌های این سروی‌ها متفاوت‌تر از آنچه است که وزارت معارف کشور اعلام می‌دارد.
در حدودی 12.5 الی 13 مکاتب ما بسته داریم بر کل افغانستان. علت اصلیشان فساد است. ما زیاد جای داریم که اونجا هیچ ناامنی است. حال ناامنی یعنی چیز سبب نمیشه که مکاتب ما را بسته شود. مکتب بند است، پیسهش میره، ما یا یگان جای ضرورت مکتب بسته ای غفلت خود وزارت است.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان هرچند در مورد این که مشخصان چه تعداد اطفال به دلیل مسدود بودن مکاتب از درس و تعلیم به دور خواهند ماند معلومات نداد، اما گفت که در سال جدید تعلیمی 1 میلیون طفل جدید الشمول به مکاتب خواهند رفت. با این همه اول سیجرگه افغانستان نیز نسبت به افزایش شماره مکاتب مسدود در کشور ابراز نگرانی می کند. عبدالودود پیمان یگوز و کمیسیون امور معارف این جرگه در صحبت با رادیو آزادی با مکلفیت های حکومت افغانستان در خصوص فراهمسازی زمینه های آموزش و پرورش به اطفال این کشور اشاره کرد.
این محاسبه را که اینا دادن دقیق است. اگر جنگا پیشگیری نشوه در سطح رهبری وزارت دفاع آدمای مناسب که توان مدیریت جنگ در شرایط جنگ دارن مقرر نشن، تغییر و تبدیل نده، این سال پیش روی رسواتر و خرابتر و مردم ما در پریشانی بیشتر مواجه خواهند شد.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که تداوم جنگ، بی‌ثباتی و مشکلات اجتماعی در افغانستان از بی‌سوادی و سطح سواد پایین منشأ می‌گیرد. آنان از حکومت می‌خواهند تا تلاش‌های زیادی را برای فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی برای تمام اطبای کشور یکسان به خرج دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
در انتخابات ایران که اخیراً برگزار شد، میان روان اکثریت کرسی های پارلمان و شورای خبرگان را به دست آوردند. اعضای شورای خبرگان ایران صلاحیت انتخاب رهبر مذهبی جمهوری اسلامی را داشته و در شکل دادن آینده ایران نقش خیلی مهم را بازی خواهد کرد. آرش همایون گزارش می دهد.
میانه‌روان در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای خبرگان ایران که اخیراً برگزار شد اکثریت را به دست آورده‌اند. 88 عضو شورای خبرگان ایران که برای 8 سال انتخاب می‌شوند، صلاحیت انتخاب رهبر جدید مذهبی این کشور را دارند که به جای آیت الله علی خامنه‌ای انتخاب خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای که در سال 1989 میلادی بعد از وفات آیت الله روح الله خمینی به حیث رهبر مذهبی ایران انتخاب شد، 76 سال دارد و در سال 2014 میلادی در اثر بیماری سرطان مورد عملیات جراحی پروستات قرار گرفت و اخیراً نگرانی های در مورد وضعیت صحی وی در ایران افزایش یافته است. نمایندگان تازه انتخاب شده مجلس نمایندگان و شورای خبرگان ایران می توانند در شکل دهی آینده این کشور نقش سازنده را بازی کنند. آینده کشوری که عمیقاً بین تندروانی که با غرب مخالفند و میانه‌روانی که می خواهند آزادی ها را بیشتر ساخته و روابط را با جامعه جهانی بهبود بخشند تقسیم شده است. رضا علیجانی، کارشناس مسائل ایران که در فرانسه مقیم است، با اشاره به موفقیت اخیر میانه‌روان در انتخابات ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این یه مدار بستگی به دولت آقای روحانی داره که حالا که یه مدار پایگاهش قوی تر شد و مجلس همسوتر شد با دولت، آیا از این پایگاهش استفاده میکنه که یه مدار جریان آقای خامنه‌ای رو عقب بزنه یا نه؟ ولی اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبر جدیدی انتخاب بکنه، اگر در ایران یک رهبر میانه رو بیاد، یک اتفاق بزرگه، چون در ایران به طبق قانون اساسی رهبر اختیارات خیلی زیادی داره. این اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست.
شورای خبرگان ایران که از روحانیون اسلامی متشکل است، بر علاوه انتخاب رهبر مذهبی می تواند او را خلانیز کند و یا سیاست های وی را مورد انتقاد قرار دهد. اما حقیقت این است که این شورا همیشه از رهبری مذهبی پیروی کرده است. بانک رهبر مذهبی در ایران از صلاحیت های خیلی زیاد برخوردار است و رضا علیجانی، کارشناس مسائل ایران، این نکته را تایید می کند، اما اختیارات وی را مطلق ندانسته می گوید.
این درسته که رهبر شاید 60% اقتصاد ایران دست نهادهایی است که متصل به رهبری هست، ولی دولت به هر حال بودجه کشور دست دولته، نظام اداری کشور دست دولته. ما در ایران حدود 2000 تا مدیر کل داریم. این 2000 تا رو یه دولت منصوب بکنه.
به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، بانک اعضای شورای خبرگان ایران باید فراتر از سیاست ها قرار داشته باشند، اما اکثریت آنها به کمپ های سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق که به میانه‌روان مربوطند و آیت الله احمد جنتی که گروه تندروان ایران را رهبری می کند ارتباط دارند. در انتخابات اخیر شورای خبرگان، حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی و آیت الله احمد جنتی کرسی‌هایشان را در این شورا حفظ کردند. شورای خبرگان ایران که از وفات آیت الله روح الله خمینی در سال 1989 تا اکنون صرف یک بار رهبر مذهبی این کشور را انتخاب کرده است، اکثر فعالیت‌هایش را در خفا انجام می‌دهد و به شکل مخفیانه زندگی شخصی و اجتماعی مردم ایران را نظارت می‌کند. هاشمی رفسنجانی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی این تابو را شکست و اظهار داشت که یک کمیته این شورا لست جاگزین احتمالی آیت الله علی خامنه ای را ترتیب کرده است. در صورتی که آیت الله علی خامنه ای وفات کند و یا هم توان کار را نداشته باشد، این شورا برای تعیین جاگزین وی تدویر جلسه خواهد داد و بعد از رایگیری سری بر اساس اکثریت ساده جاگزین وی را تعیین خواهد کرد.
تشکر که تا حال در این ساعت خبری با ما بودین. ساعت 5:59 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان هفته جاری در اسلام آباد برگزار شود. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیتی ملی افغانستان، سرگرم دیدار از ترکمنستان است و از آن کشور خواهان ایفای نقش در روند صلح افغانستان می شود. و وزارت معارف افغانستان میگوید که تعداد مکاتب بسته در این کشور به 700 مکتب افزایش یافته است. بار دیگر شما سپاسگزاری میکنیم که در این ساعت خبری با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این ساعت خبری. در اخیر هم دو مجله خبری داریم که مجله نخست خبری به میزبانی همکارم رضوان مراد پیشکش میشه.